سلام بسیار بر شما شنوندگان پادکست روایت شنو. این اپیزود 8 از پادکست شماست. من ایمان امیر تیمور سازنده پادکستم. با توجه به تجاوز وحشیانه اسرائیل به غزه تصمیم گرفتم این اپیزود رو به ترجمه و نقل سرگذشت مردم فلسطین در روزگار جنگ و موشکباران اختصاص بدم. این اپیزود مجموعی از یادداشت‌های اهالی غزه رو در بر داره که در منابع مختلف یافتم. لینک وبسایت‌ها و سایر اطلاعات مرتبط با نویسنده‌ها رو هم به قسمت توضیحات پادکست اضافه می‌کنم. ممنونم که با شنیدن روایت شنو و به اشتراک گذاشتن اپیزودهاش کمک می‌کنین تا فعالیت‌هاش ادامه پیدا کنه. یادداشت 1. کودکم می‌پرسد اسرائیل می‌تواند وقتی که برق رفته است هم ساختمانمان را خراب کند؟ نوشته رأفت الحریر 13 می 2021 تل الهوا نوار غزه. سه‌شنبه شب 13 می من و همسر و 6 فرزند کوچکمان تنگاتنگ همدیگر در اتاق نشیمن آپارتمانمان جمع شده بودیم، جایی که ضعیف‌ترین احتمال را برای این دارد که موشک‌های سرگردان اسرائیلی یا ترکش‌هایی که می‌پراکنند با آن بخورد. وقتی که برق رفت داشتیم پخش مستقیم شبکه الجزیره از یکی از بزرگترین بناهای غزه، برج الجوهره جواهر را می‌دیدیم که قرار بود جنگنده‌های اسرائیلی به زودی آن را تخریب کند. لینا که 8 است یا اینطور که در غزه حساب می‌کنند عمرش به 2 قد می‌دهد، با خجالت پرسید که آنها الان که برق رفته است هنوز هم می‌توانند ساختمانمان را خراب کنند. روز بعدی یعنی 4 سالروز تولد امل فرا می‌رسید. او داشت 6 می‌شد و در 2 گذشته این عادت را پیدا کرده است که 6 را به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کردن برای سالروز بعدی تولدش بگذراند. این 6 پس از 6 می‌آید که با یادآوری خاطرات جشن تولد پیشین گذرانده است. او از خواهرش لینا کم حرف‌تر است و هنوز کمی جا دارد تا جهانی که احاطه‌اش کرده را بشناسد. آرزو می‌کنم که شناخته او کمتر هم می‌بود. روز 4 وقتی که عمل از خواب برخاست کیک تولد یا شمع نخواست. او می‌فهمید که مسئله‌ای وجود دارد. او متوجه ترسی می‌شد که خانه را فرا گرفته بود. او صدای بمباران‌های بی‌وقفه را شنیده بود. اما با وجود همه اینها همسرم نصیبه اصرار کرد تا جشن بگیریم. او گفت امروز روز امیده. یقینا درست است که ده‌ها خانواده در غزه طی چند روز گذشته خانه‌هایشان را از دست داده و ده‌ها انسان جان باختند. الان وقت مناسبی برای جشن گرفتن و خوردن کیک نیست. اما نمیتونیم تسلیم اسرائیل بشیم. نصیبه گفت بی صدا از خانه بیرون زدم و احتیاط کردم تا ماسک مراقبت از کووید 19 بر صورتم نباشد. مبادا پهپادهای اسرائیلی مرا با هدفهای مورد نظرشان اشتباه بگیرند که میکوشد خودش را مخفی کند. قلمهایی را برای عمل خریدم که خیلی دوست دارد. اسمارتیز مغز بادام و بیسکویت شکلاتی. وقتی که برگشتم توانستیم سرود سن حلوه تولدت مبارک را بدون سر و صدا اجرا کنیم. بسیار بی‌هیاهوتر از شیوه معمولی که آن را می‌خوانیم. عمل به صورتی مردد لبخند زد. من به او نگاه کردم و قول دادم زمانی که این تمام شده باشد بزرگترین کیک را برایش بگیرم. دوشنبه داستانهایی را تعریف نکرده بودم که همیشه قبل از خواب برای بچه ها میگویم، چون با حمله ها گیج شده بودم. این کاری اشتباه بود که از این به بعد تلاش میکنم تکرار نشود. از آن روز شروع کردم به دست بردن در داستانها تا با بمباران ها جور در بیاید. در صورت اصلی یکی از قصه ها که برای بچه ها سرهم کردم، 2 گربه از بیتوجهی صاحبشان که با آنها اهمیتی نمیدهد میمیرند. الان میگویم بچه گربه ها مال دختر کوچکی هستند که اسمش امول است. آنها فقط مریض میشوند و دوباره سلامتیشان را باز مییابند، چون امول خوشقلب و مهربان است. همانطور که رسم پدر و مادرها در غزه است تا داستان بچه ها را به این شکل تمام کنند، ما هم چند عبارت کوتاه قافیه دار میگوییم. توتا توتا خلصت الحدوتا حلوه ولا ملتوتا. قصه به آخر رسید، قشنگ بود یا نه؟ بچه ها معمولا داد می زنند ملتوتا، که به معنای قشنگ نبود و اشتیاق آنها برای شنیدن قصه دیگری است که قشنگ تر باشد. 3 وقتی که این سوال را پرسیدم لینا و عمل به شکلی عصبی و همراه پاسخ دادند حلوه، قشنگ بود، بس است. بیشتر اهالی غزه را که من میشناسم از آغاز هفته استراحت درست و درمانی نکردند. همان جور که دوستم حسن حرفات در توییتر نوشته است، ما نمیخوابیم بلکه از خستگی غش میکنیم. در اینجا دستگاه‌های هشدار دهنده پیشرفته‌ای وجود ندارد تا ما را از موشک‌هایی که در راه است آگاه کند یا از ما بخواهد تا پناه بگیریم. ما ناچاریم تا خواندن الگوهایی را یاد بگیریم که اسرائیل با آنها حمله‌های وحشیانه‌اش را به انجام می‌رساند. در غزه کسی پدر خوب است که بو ببرد اقدام بعدی پهپاد و جنگنده‌های F-16 اسرائیل چیست؟ چهارشنبه پس از آنکه اسرائیل 2 ساعت و بدون توقف نوار غزه را بمباران و موشک باران کرد و بعضی از آنها درست به چند صد متر دورتر از ساختمانمان می‌خورد، بالاخره توانستیم قدری بخوابیم. موشک‌ها همه محله را چندین ثانیه می‌لرزاند و بعد صدای جیغ می‌شنوی. داد و فریاد، جیغ‌های بیشتر. تمامی اعضای خانواده‌ها به خیابان می‌ریزند. بچه‌های ما همه در تخت نشسته بودند. می‌لرزیدند و چیزی نمی‌گفتند. بعد دودلی تحمل ناپذیر از راه می‌رسد. میان این دوخا سرگردان می‌شوم که خانواده را با وجود موشک‌ها، گلوله‌های انفجاری و ترکش‌هایی که فرود می‌آید بیرون ببرم و یا در خانه بمانم و تومه جنگنده‌هایی باشم که آمریکا می‌سازد و اسرائیل به کار می‌گیرد. ما در خانه ماندیم. با خودم فکر کردم که دست کم با هم می‌میریم. حمله‌های کرکننده زیرساخت‌های غزه را تخریب می‌کند. مسیرهایی را قطع می‌کند که به بیمارستان‌ها و منابع آب منتهی می‌شود. و دسترسی به اینترنت را ناممکن می کند. بسیار از اهدافی که اسرائیل آنها را می زند اهمیت راهبردی ندارد. اسرائیل این را می داند. همینطور می داند که این موضوع ما را به وحشت می اندازد. متحیرم که آن افسرها در مراکز فرماندهیشان به چه کاری مشغولند. با بازی قرعه می کشند که کدام مجتمع ساختمانی را منهدم کنند. شاید هم تاس می اندازند. چهارشنبه آخرین روز ماه رمضان بود. ماه مبارک روزداری که با عید فطر انجام می‌گیرد و از شادترین مناسبت‌های اسلامی است. رسم بر این است که بچه‌ها لباس نو بپوشند و از بستگان هدیه نقدی یا اسباب بازی بگیرند. مسلمانان فلسطین به دیدار خیشان می‌روند و دست جمعی غذا می‌خورند. اما در این عید چنین نمی‌کنند. مطابق با گزارش‌ها تا ساعت‌های آغازین پنجشنبه 13 می 69 نفر در حمله‌های هوایی اسرائیل کشته شدند. در میان آنها هم فرماندهان حماس وجود دارد که گروه حاکم بر نوار غزه است و هم 17 کودک. دست کم 7 اسرائیلی بر اثر سطح راکتی جان دادند که حماس شلیک کرده است. در میان آنها 1 کودک هم وجود دارد. سال 2014 و در جنگ قبلی اسرائیل برادرم حماده را کشت. آپارتمان مرا همزمان با خانه خانوادگی خراب کرد که 40 نفر ساکن آن بودند. پدر بزرگ، برادر، خواهر و 3 کودک خواهر همسرم را کشت. ما هنوز بر آن زخم غلبه نکرده ایم. هنوز بازسازی خانه های را تمام نکرده ایم که اسرائیل در آن سال ویران کرد. نصیبه و من زوج فلسطینی بسیار متعارفی هستیم. در مجموع بیش از 30 نفر از بستگانمان را از دست داده ایم. این روزها همونطور که در تاریکی دراز می کشیم، بدترین حالت مرا می ترساند که بهترین حالت هم هست. اگر از این وضع زنده بیرون بیاییم، روان بچه هام در سالهای پیش رو چه حالی خواهد یافت وقتی که با حراس دائمی از حمله بعدی زندگی می کند. سه‌شنبه لینا سوالش را دوباره پس از این پرسید که من و همسرم بار نخست با آن پاسخ نداده بودیم. آنها می توانند خانمان را حتی اگر برق رفته باشد خراب کنند؟ می خواستم بگویم بله لینا کوچولو، اسرائیل می تواند باز هم ساختمان زیبای الجوهره یا هر بنای دیگری را در تاریکی هم ویران کند. هر کدام از خانه های ما پر از سرگذشت و داستان هایی است که بازگوییشان لازم است. خانه های ما مزاحم ماشین جنگی اسرائیل هست. حتی در تاریکی آن را دست می اندازند و برایش مشکل درست می کند. او نمی تواند با وجود خانه ها کنار بیاید و به لطف دلارهای مالیات آمریکایی ها و مسئولیت بین المللی ظاهرا اسرائیل آنقدر ساختمان های ما را ویران خواهد کرد تا چیزی باقی نماند. اما نمی توانم هیچ کدام از اینها را به لینا بگویم. بنابراین به دروغ میگویم نه عزیزم، اونها نمیتونن توی تاریکی ما رو ببینن. یادداشت دوم: ما ساکنان غزه عدد نیستیم. شهر غزه، 17 می 2021. ما در غزه خواهان زندگی هستیم. میخواهیم از ابتدایی ترین حقوقمان برخوردار باشیم. من در حال این نوشته رو مینگارم که از پشت سر صدای حمله های هوایی اسرائیل به گوشم میرسد. من وحشت زدم و با همه توان میکوشم امیدم را از دست ندهم. ما از شبها بیشتر از هر چیز دیگری میترسیم. زندگی ما پیش از تهاجم فعلی اسرائیل هم عادی نبود. اسرائیل غزه را از جوان 2007 محاصره و از 1967 اشغال کرده است. در اینجا عملا نمیتوان از حقوق جهان شمول بنیادینی مثل سفر کردن بهره برد. خواهرم در بیرون از غزه زندگی میکند و الان چند سالی میشود که او را ندیده ایم. این تهاجم ادامه نکبتی 73 ساله است. نکبه، واژه عربی که برای توصیف فاجعه 1948 به کار میرود. سالی که اسرائیل تأسیس شد و 750 هزار خانواده فلسطینی وادار به ترک سرزمینشان شدند. پس از آن یا به کشورهای دیگر پناهنده شدیم و یا در سرزمین خیش آواره. زمان بسیار طولانی است که ما قربانی خشونت‌های مهاجران اسرائیلی هستیم. من این یادداشت را با امیدواری به زنده ماندن خیش می‌نویسم. به این امید که بتوانم صورت منتشر شده‌اش را بخوانم. صدای حمله‌های هوایی به غزه لحظه‌ای هم متوقف نشده است. 2 میلیون فلسطینی در همین منطقه ساکنند که 365 کیلومتر مربع مساحت دارد. اینجا بسیار پر جمعیت است و ما خیلی نزدیک به هم زندگی می کنیم. ما از جنوب، شمال، شرق و غرب غزه صدای انفجار می شنویم. از زمان شروع حمله ما نتوانسته ایم بخوابیم. به سختی می توان از زخمی سخن گفت که این تهاجم بر ما تحمیل کرده است. این یکی از هر آنچه که پیش از این بر سرمان آمده بدتر است. اطلاع یافتن روزانه از حمله های هوایی تازه و تلفاتی که بر جای می گذارد ما را ویران کرده است. ما با دیدن ساختمان هایی که خاطرات دوست داشتنی من را در بر دارد و با خاک یکسان شده است خرد می شویم. ما از دیدن هزاران انسانی که بی خانمان شده اند وحشت زده می شویم. ما نمی توانیم این درد را تاب بیاوریم. می خواهم بر این تأکید کنم که وضعیت فعلی تهاجمی نیست که از 8 روز پیش شروع شده باشد. زمان بسیار درازی از تحمیل این خشونت استعماری بر ما می گذرد. در حقیقت از اواخر قرن 19 و با ظهور جنبش صهیونیستی شروع شده که تلاشهایش برای مستعمره نشین کردن فلسطین توفیق‌آمیز بوده است. این خشونت استعماری همین امروز هم تداوم دارد. در غزه 2/3 از ذخایر آب از بین رفته است. بیشتر فلسطینی‌ها فقط 4 ساعت از شبانه روز برق دارند. در اینجا از سلامتی من مراقبت نمی شود و در امکانات درمانی کمبود داریم، چون اسرائیل جلوی هر نوع حمل و نقل دریایی به غزه را می گیرد. تقریبا سن نیمی از 2 میلیون سرنشینی که در نوار غزه سکونت دارد از 14 سال کمتر است. اگر در غزه 13 ساله باشی، از 4 جنگ تمام عیار جان به در برده ای. جنگ های 2008 و 2009، 2012، 2014 و الان جنگ 2021، اگر 73 ساله باشی شاهد نکبت 1948 بوده ای. همینطور حمله های بیشماری که اسرائیل از آن زمان تا به امروز ترتیب داده است. الان که این یادداشت رو می نویسم ساعت در غزه تقریبا 9 شب است. شبهای غزه آکنده از مرگ و وحشت است. از روز نخست آرزوی من این بوده است که شب نرسد. آرزو می کنیم همیشه صبح بماند. زمانی که اندکی روشنایی دارد. شبها همه چیز تحمل ناپذیرتر هم می شود. وقتی که برق و اتصال اینترنتی از کار افتاده است و یک ریز قرش انفجار می شنویم. 3 شب گذشته فوق‌العاده سخت گذشته است. شب نخست می گفتیم انقدر خشونت سابقه ندارد. این بار از همه دفعه بدتر است. در شب دوم می گفتیم بی سابقه هم برای توصیف این وضع کم است. شب گذشته به اندازه شب پیشینش وحشت زده بودیم. به نظر من شنبه شب غم‌آور و قساوت‌بارترین شب نوار غزه بود، چون نیروهای استعمارگر اسرائیلی محبت کرده و به شکلی ناگهانی بدون هشدار قبلی و با استفاده از چندین تن مواد منفجره 3 ساختمان مسکونی را بمباران و بر سر ساکنانش خراب کردند. محل این کشتار خیابان الوحده بود که یکی از اهم‌ترین مناطق نوار غزه محسوب می‌شود. پیشتر فلسطینی‌های ساکن شرق و شمال غزه در این محل ساکن می‌شدند، چون تصور می‌کردند وقتی که نیروهای اسرائیلی خانه‌های آنها یا محله‌های همجوار را بزند، خطر کمتری در این خیابان تهدیدشان می‌کند. امروز هممان می‌دانیم که جای امنی در غزه وجود ندارد. حمله قساوت‌آمیز اسرائیل جان 43 انسان را گرفت. بعضی از مردم تا 12 ساعت هم زیر آوار آن خانه‌های ویران شده مانده بودند و در اوایل این بازه زمانی با خانواده‌هایشان تماس گرفته و به آنها اطلاع داده بودند که هنوز زنده‌اند. حتی نمیتوانم تصور کنم که آنها تک افتاده در زیر آوار چه حالی داشتند. و چطور با ظلمت و وحشت آن محل سر می کردند. آنها با بوی مرگ، شیون و گریه کلنجار می رفتند. کودک فلسطینی به نام حس با خانواده زیر آوار بوده است. وقتی که یکی از اعضای گروه نجات موفق می شود با آنها برسد، حس به او می گوید همه خانواده هم کشته شدند. این کودک چه حالی داشته وقتی که خانوادهش را صدا می زده و پاسخی نمی شنیده است؟ مجروح و مانده در زیر آوار چه حالی داشته است؟ چه حالی داشته از زمانی که می خواسته مادرش را بغل کند که از او صدایی نمی آمد است؟ تک و تنها و وقت خداحافظی با خانوادهش چه حالی داشته وقتی که قرار بوده است به خاک سپرده شوند؟ چقدر زمان می برد تا اس از این زخم روحی بهبود یابد؟ آیا هیچگاه بهبود خواهد یافت؟ هیچ کدام ما نمی توانیم تصور کنیم که او چه حالی دارد. ما لحظه های خداحافظی را دوست نداریم که مکرر شاهدشان بوده ایم. پدری مجروح ناچار بود یک جا با تمامی فرزندانش وداع کند. چه منظره رقتباری. در منظره دیگر مردی مجبور بود با نامزدش خداحافظی کند. آنها 2.5 سال با هم نامزد بود و مهیا می شدند تا 3 روز دیگر عروسی برگزار کند. آن مرد 13 ساعت شاهد کار گروه نجات بوده است. در همان حال که آنها پیکرهای بیجان را یکی بعد از دیگری از زیر آوار بیرون می کشیدند. او دعا می کرده است تا نامزدش هنوز زنده باشد. دیدن خداحافظی او با نامزدش حقیقتاً دردآور بود. همگی ما همراه با او گریه می کردیم. ما مادری را دیدیم که با شوهر و فرزندان و همه خاطرات خوشی که با هم داشتند وداع می کرد. چون این منظره های خشونت بارتر هم می شود، همانطور که حمله های اسرائیل وحشیانه تر می شود. شهر آکنده از درد هاست. ما خسته ایم. طی چند روز گذشته ما با همدیگر خداحافظی کرده ایم چون ممکن است هر کدام از ما قربانی بعدی باشد. الان مسئله این است که جان به در بردگان از این وضع قرار است چطور بقیه عمر را به سر ببرند. آیا ما جان به در خواهیم برد؟ حقیقتا امیدوارم چنین شود. ما بیش از 200 انسان را از دست دادیم. آنها قربانی خشونت استعمار طلبانه اسرائیل شدند. بعضی از خانواده های ما به صورت کامل فنا شدند. ما را با اعداد نسنجید. بدون توجه از کنار اعداد نگذرید. هر فرد کشته شده سرگذشت، رویا و خانواده پرمحبت داشته که بقیه عمر را با حسرت نبودنش خواهند گذراند. رویای آنها فراغت از تحصیل، شروع زندگی مستقل، سفر کردن و زندگی در جای بوده است که عدالت محور همه چیز آن باشد. نیروهای استعمارگر به سرقت از ما فلسطینیان غزه مشغولند. آنها عزیزان ما و خاطره های خوشمان را می دوزند. به نظر می آید امشب هم شبی قساوتبار باشد. الان ساعت 9:52 شب است. پس از 3 شب اخیر همه ما اهالی غزه به انبوهی از کمک روحی احتیاج داریم. الان ما واقعا فلج شده ایم. در حال این یادداشت را می نویسم که بر خودم می لرزم. گریستن هم سخت بوده است. آرزو می کنم کاش می توانستم همه اشکهای خفگی آورم را بیرون بریزم. چون این وضع این مرا نیرومند نمی کند. من سرسخت نیستم. ما سرسختی نداریم. مهم است که جهان این موضوع را دریابد. مهم است که کسی از ما انتظار سرسختی نداشته باشد وقتی که شهر کوچکمان موشک باران می شود. از ما انتظار استقامت نداشته باشید زمانی که مرگ را با چشمان خیش می‌بینیم. حس می‌کنیم که مرگ دوروبرمان را فرا گرفته است. سنگینی آن برای طاقت روح و روان ماست. حال 3 شب گذشته مثل شب‌های جهنم بوده است. ما شاهد حمله‌های توپخانه‌ای بوده‌ایم که از هر سو گلوله بارانمان می‌کرده است. صدای حمله‌های هوایی بی‌شماری را شنیده‌ایم. ما ناچاریم پنجره‌ها را باز بگذاریم. در غیر این صورت حمله‌های سنگین هوایی آنها را متلاشی می‌کند. ما دودهای خفگی آوری را هم دیده و بویده‌ایم که با حمله‌های هوایی اسرائیل منتشر می‌شود. تقریباً از نفس می‌افتادیم. هیچ کدام از ما نتوانسته بود پیش از 4 صبح بخوابد. هنوز باورمان نمی‌شود که از آن شب‌ها جان به در برده باشیم. باورمان نمی‌شود که آفتاب را می‌بینیم چون نشانه روزی تازه از زندگی‌مان است. وقتی که از خواب برمی‌خواستیم هم تلاش می‌کردیم تا به عزیزان و بستگانمان اطمینان بدهیم که جایمان امن است یا سالم هستیم. در اعماق جان برای کشورمان آتش می‌گیریم که به تدریج محو می‌شود. حال آنکه دولت استعماری اسرائیل از مسئولیت کامل برخوردار است. دل‌هایمان گرفته است. دیگر وجه مثبتی در شهرمان نمی‌یابیم. نیروهای استعمارگر اسرائیلی مستمراً تمامی وجوه زندگی، زیبایی و دوست داشتن را از این شهر سلب می کنند. ما خسته شدیم و حالمان از این وضع خراب است. زندگی ما هیچگاه به حالت عادی باز نخواهد گشت مگر اینکه فلسطین رنگ عدالت و آزادی را ببیند.
یادداشت سوم.
این روزها سخت‌ترین اوقات زندگی و تبابتم در غزه بوده است. نوشته جمیل سلیمان، 18 می 2021. طی 14 سال گذشته بیمارستانی را اداره کردم که در شهر بیت هانون و در شمال غزه واقع است. نخستین روز جنگ سخت‌ترین روز تمامی دوران تبابتم بود. منظورم نخستین بمباران غزه از سوی اسرائیل است. یک هفته پیش بود. ساعت کمی از 7 بعد از ظهر گذشته بود. دسته نخست قربانیان کشته شدند. دو کودک را با آمبولانس آوردند. یکیشان 3 ساله بود و دیگری 7 سال داشت. با هم برادر بودند و به محض اینکه دیدمشان به یقین دانستم که هر دو جان باختند. پیکرهاشان پاره پاره و سوخته بود. پدر آنها هم وارد بیمارستان شد. او زخمهای کاری داشت ولی هنوز هوشیار بود. با پریشان حالی از من پرسید اونها چی؟ بچه هم چطورن؟ بعد آمبولانس دیگری رسید که دختر بچه 10 ساله را آورده بود. آن دختر نیز جان باخت. او خواهر بزرگتر دو کودک نخست بود. همه آنها از اعضای خانواده المصری بودند. به مرور تعداد بیشتر و بیشتری از اعضای خانواده ها وارد بیمارستان می شدند. 3 برادر دیگر از خانواده مصری هم به شدت مجروح شده بودند، طوری که آنها را در بخش مراقبت های ویژه بستری کردند. مادر بچه ها در سالن انتظار بود. درست نمی توانست بر روی پا بایستد، ولی همراه با بقیه دخترهاش آسیب جدی ندیده بود. بعد آمبولانس دیگری سر رسید. این یکی پسر عمویشان را آورده بود که برای برگزاری مراسم ازدواجش در روز دوم از تعطیلات عید فطر هماهنگ کرده بودند. حتی داماد کت و شلوار خریده و سالن کرایه کرده بود. مردی بود جوان. همسر مرد هم به بیمارستان آمد، اما به چند دقیقه نکشیده داماد هم چون قربانیان قبلی پرکشید. فقط 1 ساعت از رسیدن بچه ها به بیمارستان گذشته بود که مادرشان آنها را به خاک سپرد و همانطور که پیکرهای بیجان را منتقل می کردیم تعداد مجروحان بیشتر و بیشتر می شد. مردم جیغ و فریاد می زدند. فضا جنون‌آور بود. گویی محشر را به چشم می دیدیم. با دیدن چنین منظره هایی قلب انسان جاکن می شود. ما 3-4 دکتر بودیم که در بیمارستان خدمت می کردیم. اوضاع غزه نامعقول است. من همیشه می گویم که حتی اگر بهترین دکترهای دنیا را هم به غزه بیاورند در اینجا دوام نخواهند آورد. فقط دکترهای غزه هستند که یاد می گیرند در چنین اوضاعی هم کارشان را متوقف نکنند. بنیه اقتصادی بیمارستان از پس مواجهه با حمله ها بر نمی آید. نظام سلامتی ما به دلیل محاصره از هم پاشیده است، چون از سایر کشورها جدا افتاده ایم. بیمارستان کوچکی که من مالک آنم نه دارای امکانات درمانی لازم است و نه داروی کافی دارد تا با آنها بیماران را به شکل صحیح درمان کند، خصوصا زمانی که ناگهان 9 کشته و 60 زخمی با آن منتقل می شوند و وضعیت 7 نفر از آن مجروحها هم بسیار بحرانی است. در چنین اوضاعی همواره ناچار می شویم خلاق باشیم و هرگاه فشار کار به اوج می رسد بوم، دوباره شهر ناغافل بمباران می شود. فرد دیگری کشته شده و 10 نفر هم مجروح شدند. هیچ چیز این اوضاع با عقل سازگار نیست. این چرخه تمامی ندارد. 10ها کودک و زن مجروح شدند. از ابتدای این جنگ تا به امروز تعداد فراوانی شهروند غیر نظامی به بیمارستان ما مراجعه کردند. آنها اعضای یک جنبش مقاومت مسلحانه یا افسران نظامی نبودند. ما نمونه های زیادی مانند خانواده مصری دیدیم که خیلی راحت از روی زمین محو شدند. نمیدانم که در سر ارتش اسرائیل چه میگذرد، ولی در اینجا و در این بیمارستان پیامدهای کارشان را میبینیم. شهروندان غیر نظامی در درون خانه هایشان کشته میشوند. حتی در همین حال که دارم مینویسم هم پشت سرم بمباران ادامه دارد. هر آن ممکن است که 10ها مجروح را به بیمارستان بیاورند. صدای من از فرط خستگی و سر و کله زدن با زخمی ها گرفته است. اوایل ماه رمضان بود و روزه گرفته بودم. یک بار در همان آغاز جنگ به ساعتم نگاه کردم و متوجه شدم که روزه 1 ساعت پیش تمام شده است و بالاخره می توانم آب بنوشم. 1 ساعت تمام از این اتاق به دیگری رفته بودم و حتی نفهمیده بودم که وقت روزه به سر آمده است. من فقط در فواصل میان بمباران ها فرصت خواب میابم. موج بمباران ادامه دارد و گاهی اوقات فقط نیم ساعت مجال خوابیدن مهیا می شود. دیروز تمامی روز و بعد همه شب را کار کردم تا صبح روز بعد فرا رسید. زمان طلوع خورشید در بیمارستان نماز خوندم و 5:30 صبح به خانه رفتم. 2 ساعت بعد دوباره سر کار حاضر بودم. الان در خانه با بچه ها سرگرم خوردن غذا هستیم. می توانیم 1 ساعت دیگر با هم باشیم. پیش از آن که لباس هام را تعویض کنم، دوش بگیرم و به بیمارستان بازگردم. من زیر فشار فراوانی هستم. این وضعیت بر خانواده و فرزندان من هم اثر می گذارد، چون فرصتی نمی یابم تا با آنها باشم. اما به لطف خدا زمانی که انسان وظیفه‌اش را درست انجام می دهد، حس می کند دستاورد بزرگی کسب کرده است. همین برای من کفایت می کند. الان فقط می خواهم این پیام را منتقل کنم که دست از بمباران غیر نظامی ها و لطمه زدن با آنها بردارید. در همین حال باید به حکومت اسرائیل فشار آورده شود تا حصر غزه را تمام کند، چون یکی از دلایل اصلی بیشتر مسائلی است که اینجا روی می دهد. گذرگاه بیت هانون و همینطور گذرگاه مرزی با مصر مسدود است. اینجا یک زندان تمام و کمال است. بیش از 2 میلیون انسان سرنشین این جزیره تک افتاده هستند. ما قادر نیستیم برای کار از غزه خارج شویم. بندر و فرودگاه هم نداریم و دلیلش روشن است. همه چیز بمباران می شود. ما انسان هستیم. ما استحقاق زیستن داریم.
یادداشت 4: چه می دانید ترس چیست؟ هیچگاه همزمان با هجومی بی‌رحم روزگار گذرانده اید؟ عمل زقوت 18 می 2021. هیچگاه شده پسر بچه تان را در حالی بیابید که مثل پرندهی وحشت زده بر خود می لرزد و نتوانید هیچ کاری کنید تا آرام شود؟ چون خودتان هم مثل او به رشته افتاده اید؟ این طاقت سوزترین درد هاست. دردناکترین حال برای انسان این است که در برابر فرزندانش درمانده باشد و نتواند برای حمایت از آنها اقدامی کند. در چنین وضعیتی انسان عجز و شکست مطلق را حس می کند. دیروز حس زنده بودن نداشتم، ولی هنوز نفس می کشیدم. هیچگاه چنین حالی داشته اید؟ وقتی نتوانیم از عزیزانمان مراقبت کنیم و مانع ترس و ناراحتیشان شویم. چنین حالی انسان را با وجود زنده بودن به نیستی سوق می دهد. کشته شدن روح خودم را حس می کنم وقتی که یکی از دوستانم منتظر است تا خانه‌اش را بمباران کند و فقط می توانم به او بگویم به دو به خانه من بیاید تا با هم درد بکشیم. هیچگاه چنین حالی را چشیده ای؟ این که همراه با فرزندانت و با پوشیدن لباس و کفش کامل بخوابی، چون می ترسی با صدای بمب هشداری بیدار شوی که اسرائیلی ها انداختند تا همین الان از خانه بیرون بزنی. تا 10 دقیقه دیگر خانه ات با خاک یکی خواهد شد. هیچگاه شاهد وحشت حیوان خانگیتان بوده اید؟ این که نتوانید بهشان توضیح دهید چه خبر است و آنها ترس زده بلرزند. می توانید کوبش وحشت زده قلبشان را بشنوید وقتی که دیوانوار به دور خانه می دوند. هیچگاه دیدید که دوستتان مضطرب به سمت انتهای خیابان بدود و در پی سرپناهی در مقابل بمباران باشد و بعد همراه با خانوادهش و با ترس و لرز به خانه شما بیاید و نداند که پس از حمله هوایی هم قادر خواهد بود خانه‌اش را پیدا کند یا نه؟ همه ما اهالی غزه الان با چنین وضعیتی روبرو هستیم. یادداشت 5 و آخرین یادداشت این اپیزود.
ولی ما همچنان زنده ایم. پیامی از یک مادر فلسطینی در غزه. 17 می 2021. هنوز حال ما خوب است. جبهه جنگی محله ما هنوز کمابیش آرام است، به استثنای صدای نیرومند انفجارهایی که از دور و نزدیک به گوش می رسد. غزه به شهر ارواح بدل شده است. اینجا هیروشیمای قرن 21 است. دیشب دخترم به من زنگ زد. او وحشت زده می گریست. می گفت دور تا دور او غزه در حال سوختن است. بر اثر بمباران اسرائیلی ها همه جا ستونهای دود و آتش گسترده برخواسته است. از او خواستم آرام بگیرد، اما چطور می توانست آرام باشد؟ تا الان 3 جنگ بر غزه تحمیل شده و این آخری از همه بدتر است. یادم میاد که سال 2014 پیاده به محل کارم در بیمارستان می رفتم. آن زمان اسرائیل عابران پیاده را نمی زد، اما الان هر جنبنده‌ای برایشان هدف است. خانه ها، زیرساخت های شهری و هر چیز دیگری را می زند. نمی توانیم از خانمان خارج شویم.
حتی نمیتوانیم به حیات خلوتمان سر بزنیم. در خانه قفل است. همه من انتظار میکشیم. غذای من دارد ته میکشد ولی هنوز زنده ایم. غیر از زندگی انسان هر چیز دیگری را میتوان بازسازی کرد. دیروز پسرم همه من را تکان داد، چون تصمیم گرفته بود برای اهدای خون به بیمارستان شفا مراجعه کند. به او التماس کردم که خانه را ترک نکند. در چارچوب در ایستادم و از همه کمک خواستم تا بتوانیم او را در خانه نگه داریم، اما او گوش نکرد. او تلفن همراهش را خاموش کرد و به حال دو به خیابان زد. خوشبختانه او نتوانسته بود یک ماشین را هم بیابد که میان خان یونس و شهر غزه تردد کند. او ساعت‌ها منتظر ایستاده بود و بالاخره خشمگین و مغلوب به خانه برگشت. خدا را شکر او بازگشته بود. اگر او رفته بود ممکن بود الان زنده نباشد، چون مناطق همجوار با بیمارستان شفا را هم بمباران کرده بودند. دلم می‌خواهد که این جنگ با سربلندی ما و پیروزی مقاومت بزرگمان تمام شود. نمیتوانم این فکر را تحمل کنم که همه این مصیبت‌ها بی‌ثمر باشد. یا الله، به ما پیروزی و آزادی عطا کن.